الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب خلاصه بحث جلسه قبل این شد که عقل دارای مراتب هست، درجاتی دارد که از نور مخزون مکنون در علم ازلی خدای متعال که هیچ نبی مرسل و ملک مقرب به آن راه ندارد، بالاترین درجه عقل شروعش مخزنش در روایات بیان می‌فرماید تا هی مرتبه مرتبه پایین می‌آید می‌رسد به اینکه فرمود ان الله خلق العقل من نور مخزون مکنون فی سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. تا مراتب پایین فرمود که خلق الله تعالی العقل من اربعه اشیاء من العلم والقدره والنور والمشيئه بالامر فجعله قائما بالعلم دائما في الملكوت. اینجا بحث عرض کردیم خیلی مفصل هست، اگر درود پیدا بکنیم که قابل جمع‌بندی در این فرصت کوتاه نیست. و اینجا ارتباط عقل با عالم خلقت یه بحث‌های مهمی است که عالم مشیت الهی که دارد خلق تحت حکومت مشیت الهی هست و نقش عقل در اون چه فضای فوق العاده قابل توسط و بحثی است که انشاءالله در فرصت‌های مناسب خودش که توفیق باشد. خب تا آنجا که مراتب پایین عقل آمد فرمود که العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه و کلاهما یعد المنفعه. عقل دیگه در اینجا به دو صورت پیدا می شود، عقل طبع و عقلش از تجربه. تا اونقدر پایین آمد که فرمود العقل و غریزتون تزید و بالعلم و تجارب. دیگه اینقدر پایین آمد مرتبه، حالا این علم نظری هست که داره عقل رو تقویت می کنه و این غریزه و تجربیات. خب تا رسیدیم به این که فرمود حد العقل الانفصال عن الفانی و الاتصال بالباقی. حالا این که عقل از سیر سعودی نزولی که آمد پایین ترین درجه حرکت به سمت سعود کرد، میرسد به جایی که در سیر سعودی انفصال از عن الفانی، این عالم تب و عالم صورت و تمام عوالمات که صورت هستند دیگه از اونها گذر میکنه و انسانی که در سیر سعودی عقل بود انسان رو میبره تا به باقی اتصال بده، که باقی عالم حقیقتی است که اونجا دیگر تغییر اساس ذاتی وجود ندارد، تا میرسد به اینجا که افضل العقل معرفت الحق به نفسه. اینجا ارتباط حق و عقل رو دارد بیان میکند که این عقل هست که حق رو میتواند ببیند، به مراتب رشدش از حق بهرمند هست. خب این مختصر و جالبه. یک روایتی هست شده که خیلی مولا علیه السلام فرماید کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این دیگه خیلی جالبه، عقلی که دیگه همه چی با اون اینقدر نازل میشه نازل میشه، به مرتبهش میاد پایین پایین پایین، که میفرما که عقل اسیر است. کم من عقل ای بسا عقلی که اسیر هوای امیر فرمان روای لسلا حاکم علی الاطلاق شده. این مراتب عرض کردیم که جلسات قبل یه جنبندی. خب همینطور که خب عرض شد که عقل همان دین هست، دین همان عقل هست در مرتبه خودش، پس بنابراین دین هم دارای مراتب خواهد شد به تناسب مراتب عقل. هر مقدار که انسان از عقلی بهرمنده، مرتبه دینیش هم همون مرتبه هست که حضرت در اینجا می فرماید مولا علی علیه السلام الا قدر العقل یکون الدین. هرچ از دینش اون مقدارش عقلش اون مقداره مرتبه. یا وقتی فرمود که اصل الانسان لبه و عقله دینه، که اینها رو جلسه قبل یادآوری شدیم. پس به این ترتیب عقل و چه مراتب دارد، دین هم مراتب دارد و در خلقت عقلش انسان در واقع همون عقلی است. در سیر صعود و نزول بالاترین شرایط و خصوصیات عقل، بنابراین انسان هم دارای مراتب هست. مراتب انسان به تناسب مراتب عقلشه. خب ساداره که یک مختصر اشاره به معنای مراتب عرض بکنیم، بعد انشالله ادامه بحث بخواه. مراتب در یک حقیقت اینطور نیست که خود حقیقت دارای تجزیه پذیری مرتبه مرتبه جدا جدا دیگه تجزیه شدن شدت و ضعف پیدا کردند، اینجور نیست. این همون مشکلی است که بعضن پیش میاد و منشأ مشکلات و بعضن شبهاتی حتی میشود. این باید درست باز بشه مسئله. بس حقیقت همون حقیقت واحد خودشه، این تجزیه پذیر نیست. این دارای مراتب و درجات میگیم اینطور نیست که خود حقیقت اینطور مراتب متفاوته، بلکه این یک وضعیتی است از پایین ترین درجه اون حقیقت که میخواهد به سمت صعود حرکت بکنه. این تغییرات ظرفیت های صعودی است که جلوه های اون حقیقت رو متفاوت میکنه. این مثال عرض بکنیم شاید مطلب نزدیکتر بشه انشاءالله. شما حقیقت نور خورشید رو در نظر بگیرید. خب این حقیقت نور خورشید قابل تجزیه نیست، تو حقیقت خودش که هست خودش. پایین ترین دیگه انتهای نزول درجه خورشید چه میشود؟ تاریکی. حالا از تاریکی میخواد سیر صعودی شروع بشه. مثلا فرض فرمایید یه اتاقیه، اونجا فقط یک روزنه باریکیست، اون اتاق رو روشن کرده. اتاق دوم رو میریم، یه دریچه ایست که یه خورده بزرگتر اون اتاق روشن کرده. اتاق سوم میریم، یه پنجره بزرگیست که اون اتاق رو روشن کرده، همون نور خورشید. اتاق آخری میریم که کل دیوار و سقف و همه شیشه براقه، شفافه، روشناش معلومه چیه دیگه. خب ما الان اینجا چهار مرتبه از نور آشنا میشویم. اتاق اول یک مرتبه درجه از نوره، اتاق دوم یه درجه دوم قوی تره، اتاق سوم درجه از اون قوی تره، اتاق آخر اصلا دیگه سراسر نور خودش. این اختلافاتی که به تدریج زیاد زیاد شد یا پایین کم شد، تعدد پیدا کرد، نور چند تا صورت پیدا کرد، از کجا ناشی می شود؟ این از ظرفیت این اتاق ها که تاریکند، مقدار استعداد و ظرفیتی درش فراهم شده در ارتباط با اون نور، اون نور اونجا جلوه پیدا کرده. پس اختلاف جلوه ها مربوط به اختلاف ظرفیت های اون پایین ترین درجهش از تاریکی میره به سمت نور، در حالی که حقیقت نور در اون مرکز خورشید خودش است و خودش، اونجا اختلافی نیست. و این مراتب هست که بالاترین درجهش در این زاد اتاق ها اون شیشه ایه، بالاترین درجه جلوه نور هست. این درجه مربوط بین خود این اتاق هاست، این تفاوت. در حالی که اگر خود حقیقت این زاد حضور پیدا بکنه، این اتاق در جا تجزیه میشه اصلا. اتاق که هیچی، کره زمین کلا منفجر میشه، اصلا منفجر میشه هیچی، تجزیه میشه هیچ میشه کره زمین، تا سرسه یک اتاقی مثلا بگیم. خود حقیقت یه چیز دیگریست، خود حقیقت دست نیافتنیست با این محدوده طبع وجودی ما. هر چه هست این مراتبیست که از پایین ترین درجه که هی به سمت اون حقیقت حرکت میکنه، تعدد پیدا میکنند. حالا همین مثال رو شما بیارید مثلا در قدرت بحث بکنید. قدرتش حقیقتیست که دست نیافتنی، حقیقت قدرت. این که قدرت در ذات متفاوت دارد، این پایین ترین مرتبه شمون ضعف محضه، از ضعف محض انسان میخواد حرکت کنه به سمت او. یک کودک در قهواره الان حرکت میکنه به سمت مثلا کودک در تازه پا گرفته. این تفاوت قدرت که تو قهواره با این کودک، این با کودک سومی که داره میدود این ور اون ور، با نوجوانی که دامنه کوه میپره، با پهلوان قهرمان جهانی که دیگه زبان زده همه چی شده که ماشاءالله مثلا 500 کیلو رو برمیداره مثلا بتونه رکورد بزنه. این اختلافات مربوط به این ظرفیت هاست که سرعت باز شده و قدرت زمینه پیدا شده درش جلوه بکنه، ظهور پیدا بکنه. و الا حقیقت قدرت، عجب این آقای پهلوان چه دیگه به همه پوز میده، اون وقت میگه من چی ببینید قوی ترین نمچنان ترین، اگه حقیقت قدرت برای او بخوره اصلا نیست. تا چرا سه بگه مثلا من قوی تر از اون یکی، این قوی تر قوی ترین، ضعیف ضعیف تر ضعیف تر، این در بین مراتب این سیری که افراد به سمت اون حقیقت هر مقدار حرکت میکنه، از اون یه جام استعداد قابلیت ظهور و بروز از اون در پیدا میکنه. مرتبه کسرات مال اینه، حالا خود حقیقت. حالا همین رو شما ببرید به فضای علم، علم حقیقت علم، مگه امکان است بهش برسه؟ این علمی که مراتب پیدا میکنه، عالم عالمتر، عالمترین، اعلمترین، علام، همه مربوط به این جهله که هر مقدار انسان از جهل حرکت میکنه به سمت علم، هر مقدار ظرفیتش باز میشه، قابلیت پیدا میکنه، علم در اون جلوه پیدا بکنه. این جلوه در تناسب اختلافات استعداده هاست که تعدد پیدا میکنه. ولی عالمترین، اعلمترین، نابغترین نوابغ عالم رو ما بیاریم، اگر حقیقتی علم برش بخوره مستقیم، اصلا هیچ اونجا میشه، اونجا اصلا امکان زبر بروز ندارد تا بحث از علم عالم عالم ترین باشد. همطور وجود، مثلا وجودی حقیقتی است که در آسمان خودش دست نیافتنی است برای اهل زمین. ما هر چی که داریم اختلافات وجود در ذات وجود مربوط به عدمه، پایین ترین درجه وجود که عدمه. حالا یه چیز عدم حرکت میکنه به سمت وجود، اون مقدار که استعداد قابلیت پیدا میکنه، اون مقدار از وجود در اون جلوه گری میکنه و اون دارای اون ویژگی ها باز میشه. خود وجود یک، خلاصه بگذاریم از این بحث، یه مختصر یادآوری بود که وقتی بس از مراتب میگیم، این توسط به تجزیه پذیر اون حقیقت نیست، بلکه اون حقیقت در، خب حالا که اینطور شد، میفرماید مراتب عقل در فهم توحید تازه به ذات توحید راه ندارد. عقل به ذات توحید راه ندارد، مراتب عقلی که به طریق اولا راه ندارد. پس ما بایستی در توحید از سه مرحله صحبت میتونیم استفاده بکنیم: از آیات توحید، از سه مرتبه، از خالق، به ذات خالق راه نداره عقل بفهمه یعنی چی، اما به آثار خالق، یعنی از اسرار خلقت میتونه به خالق پی ببره، اثبات وجود خالق بکنه و از اون توحیدش رو بهرمند بشه. عبارت ها خیلی قابل توجهه. پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرماید تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات الله. قوه فکر رو هر چی که بخواید تمرکز بدید، در هر چیزی که میخواید اون قدرت رو داریم، قوه فکر، بره تار و پود اون شی رو در بیاره و بهت باز کنه و کشف کنه براتون. اصلا این فکر رو برای همین قرار دادیم، اما فقط مواظب باید در ذات خدا تفکر نکن. این قوه تفکر. امام صادق علیه السلام میفرماید من نظر فی الله کیف هو هلکه. سری حضرت هر کس توسطش رو به این معطوف بکنه که کیفیت خدا چیه، کیفیت خدا چیست، اگه بخواد در این بار فکرش رو متمرکز کنه، هلکه، هلاک میشه. این اجازه ندارد با قوه فکر بره به سمت کیفیت خدا، یعنی خدا چگونه چیزی است. این چگونه چیزی مولا علیه السلام فرما که من تفکر فی ذات الله الحده، هر کسی بخواد با قوه فکر به ذات خدا راه پیدا کنه ملحد می شود، همون باعث کفر و الحاد و انحراف او می شود. در یک جایی می فرماید امام باقر علیه السلام می فرماد ایاکم و تفکر فی الله ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه. بلا تشویق، بلا تشویق، بلا تشویق. مثال دیگه، حالا ما دیگه مثال دیگه، حالا فرماد مواظب باش، ایاکم مواظب باش، یا الخطر الخطر. چی؟ تفکر در الله بکنید. الله چیه؟ چگونه است؟ همه چیز خدا آفریده، خدا را چی آفریده؟ هم چی از این اینجور چیزها حواست جمع کن، خطرناکه. ولیکن اگر اراده کردی، دلت میخواد عظمت خدا رو ببینید، خدا عظیمست یعنی چه، به عظمت خلقت رو توسط بکن. ولیکن اذا اردتم ان تنظرو الى عظمتهی، حالا دلت میخواد که عظمت خدا رو تماشا کنی، چه خدا عظمت یعنی چه، فنظرو تماشا کن، نگاه کن الى عظیم خلقهی، به عظمت خلق او توسط بکن. مثال از شردیم بلا تشبیه، یک کسی بگه ببینه خورشید چجور داره مثل نور میفشانه، خورشید چجوری، بگه پند دقیقه بخواد ببینه خورشید چگونه، یه دقیقه ششون معلوم نیست که چشما ببینه یا دیگه نبینه، خورشید چی دیگریست. اما میاد چه کار میکنه؟ با آزمایشات گوناگون فیزیکی میخواد، مثلا تو یک آینه، مثلا چدری در شیشه چدری اونجا هست، بله قرص خورشید مثلا چیه، خورشید مثلا نور چیزور میتابه مثلا چیه، نور خورشید رو میاد با نورش آثارش، این تناسب ظرفیت، این یه چیز قانون آفرینشه دیگه. ما وقتی یه پارس آب رو میگه ما الا بله باید نبریده تو لیوان پرش، فورا میگیم بابا این حرف منطقی نیست، شه یه پارس آب تو ظرفیتش هم بقیه میریزه همه فرش رو خیس میکنه. زور زورکی میخوام بگیم مثلا این گونی رو هر سس بایستی ما یک کشتزار رو گندمشو بریزیم توی ما پر کنیم، بابا این پاره میشه دیگه، داغون میشه دیگه. ما برای یک بچه میخوایم مثلا بگیم دست نزن، خب مطلب همون قانون هست، ظرفیت رو میفرمایند بالا ببرید، نه اینکه در ظرفیت موجود بمانید و اصرار کنید. یکی از مثلا شیطنت های شیاطین به راهنمای ابلیس که این همه شبهات بر اعتقادات جوانهای ما وارز میریزند، از همین نکته روانی است. اینا یا میدانن یا نمیدانن، چه میدانن مسلم، چون میدانن از این فرمول استفاده میکنن. شبهاتی رو که خارج از ظرفیت یک محصله، آنها رو تو ذهنش فرو میبرند. وارد کردن شبه کاری نداره، چه شما 10 دقیقه بشین 1000 تا شبه درست بکن، به کار سنجین نیست که. اما بخواد دونه دونه جواب اینها رو این محصل، این دانشجو، این جوان عزیز بفهمه پاسخ این شبه چیه، بعضی از پاسخها یک سال زمان میبره تا بره علوم مربوطه اون رو درست بفهمه، قوانین رو درش بکنه، بعد بفهمه مطلب چه قراره. اون ملعون ها میفهمن قضیه از کجا، اون میدونه که این شبهه رو میسازه درست میکنه، مطابق ذهن فهم این جوان عزیز نیست، میتونه راحت بریزه شبهاتو تو جوابشون که میخواد بره پیش یک مثلا دانشمند دینی، یک اندیشمند اسلامی بخواد، اون میگه عزیز من این مربوط به فلان علم هاست، اینا رو باید آشنا بشید، و آهو میکنه، دیدید نتونه ثواب منو بده، خیلی عجیبه. چند وقت حالا یه سال دو سال پیش بود، یه نادونی یه شبهاتی بود که نیاز به بحثهای عمیق فهم دینی داره، تازه بفهمسته مطلب چیه. رفته بود تو قم محصر بزرگان، حتی رفته بود و راه پیدا شد چه شکلی را نه جواب های فرموده بودن فهمه او، بعد همه سر شانتاج شده بشه آقا اینا همه مثلا دیدی ثبات ندارم، هیچی اینا علم نمی فهمن چیه، یه سوال من نتونستن جواب بدن و همه زارتون جواب نتونستن به من، یه چیز عجیب و غریب شایع کرده بود. خب در حالی که مطلب خیلی واضحه، ما از یک مثلا داروسازی، از یک پزشکی بگه ما فلان فرمول دارو چطور میشه، مثلا تو اینو اینطور نوشتی دادید، که عزیز من تو لااقل باید که 5 سال درس شیمی بخونید تا اصلا بفهم که ترکیب یعنی چه، تجزیه یعنی چه، عنصر یعنی ارتباطون با بافت بدن یعنی چه. حداقل حالا نمیگم 10 سال درس بخونید، مثلا 5 سال تا ما به توضیح بدیم که چرا این دارو تلخه، چرا اینطور فلانه. در این مسائل زود اینا قبول میکنیم، میگه آقا مثلا چرا فرض کنید مثلا فلان دستگاه در فلان دما مثلا زود خراب میشه، خب چرا مثلا فلان قطعه بذاریم دستگاه آتش میشه. ما اینا با تو بری 20 سال باید 7 سال 4 سال باید فیزیک بخونی، باید شیمی بخونی، باید مکانیک بخونی تا اونو اونجا میگه بعد راست میگی، مطلب همونه. اما تا در بحث معارف الهی دینی میاد اونجا مثل این که فلان شبه شد در باره قضا و قدر میگید، در باره توحید میگید، در باره آخرت، در باره آکل و مکول مثلا، این کلی اینا مبانی میخواد. و بعد وقتی بزنش خودشو محکوم بکنه شروع که دیدن جواب ندارن اینها، اینا هیچی نداره، اینا چی و هو میکنه به امثال اینها. به هر حال پس بحث در این هست که این توجه در خدا با قوه فکر و عقل بتواند در ذات خدا اجازه ندارد. خب اما عرض کردیم این قوه عقل مراتبش در افعال خداست. عقل ما چی کار میکنه؟ عقل ما کمک میکند که فلان میوه در فلان جنگل هست، وجود رو ما اثبات میکنه. بعد اثبات یه مرحله ما گذر کردیم، بعد اینکه اثبات شد یک میوهی در فلان جزیره هست که فوق العاده، اگه کسی اون رو بخوره مثلا 50 سال عمرش اضافه میشه قدرت جسمی او، مثلا اگر این رو هر مریضی بخواد بخوره این میوه رو شفا میده، مثلا اگر این میوه بالاخره اثبات شد وجود اون، کار عقله. اما اینکه ذات میوه چیه، مزهش چیه، عطرش چیه و اینها مربوط به دل هست. این دل هست که با اون میخواد به اصطلاح بخوره و در وجودش حس کند اونها چی میگفتن یعنی چه. یه پیر مردی اینو بخوره بعد ببینه چجور داره جوان میشه، اون دیگه مال عقل نیست، اون چیز حسیست. یک مریضی که همه پزشکا ازش عاجز بودند این رو بخوره ببینه چجور داره شفا پیدا کرد، این یه چیز حسیست. این رو دیگه عقل نمیتونه بگه، این در عملیات هست که در وجود او هضم میشه و این مربوط به ابعاد دیگر انسانه. و خدا یعنی چی؟ این دیگه مربوط به فطرته، اونجا مربوط به دل هست. پس اشتباه اینجا شروع میشد. نه مسئله نه اینه که ما بگیم که خدا به خدا نمیشود رسید، این مطلب درسته. با چی؟ با قوه فکر، محاله، انسان ملحد میشه. نه این است که به خدا نمیشود رسید، به خدا میشود رسید، منتها با سیستم های عمیق‌تر و لایه های مراتب بالای وجودی انسان. لذا روایت خیلی فراوان است در این قضیه. در حدیث معراج فرمود که ولأقومن له مقام عقله، این شخصی که سوار عقل شد، عقلش رشد داد رشد داد رشد داد، آنقدرش دیگه براش به طور 100% دیگه یقین شد که خدا هست، دیگه از این انحرافات که عالم رو طبیعت خلق کرده فهمش اینطور نیست. انسان از میمون درست شده، ذاتش دیگه نا چه غلط بزرگیه، نمیدونم مغز از تراوشات شیمیاییش عقل به وجود میاد، میفهمه چه حرف بیعقلانه هست. و همه این مسائل که پیش روش ریخته بودن شیاطین دیگه، همه اینها آتشغال بیشتر نیست، همه اینها توری دامی بیش نیست که میخواد منو شیاطین به دام بیندازن. پنجه فلان درنده است که میزنه این اعتقادات من از بین ببره، بعد هر چه دلش میخواد رو من. اینها رو فهمید، عقل رشد کرد، واقعا فهمید که خدا هست، یه مسلماته، من خالق دارم مسلماته، آخرت هست مسلماته، رسیدن به این مرحله خیلی مرحله بالاییه. انسان قرص بتونه که دیگه آخرت هست یعنی چی، اما حالا که آخرت هست یعنی چی، چگونه، این چگونه دیگه مال عقل نیست. اینجا فطرت باز شد، قبل از این که بمیرد و جان بدهد و اون سختی هاش پیش رو هست، یه نمی از اون رو حس کنه چه خبره. قرار زندگی از اینجا شروع بشه. خدا هست، خدا هست، من حس بکنم رب من یعنی چی، حس بکنه، اینجا دیگه کار فطرته. لأقومن له مقام عقله، اینجا دیگه عقل مأموریت خودش رو تحویل میده به فطرت، به عمق مراتب وجودی خودش. می فرماید من خزائن الغیب تظهر الحکمت، و اینجا دیگه علم نظری کار خودشو کرد، خدماتشو به ما انجام داد، خیلی هم از او تشکر باید بکنیم، اما این ما رو رساند به یه مرحله که در فضای تربیتی نفس قابلیت پیدا کنه از حکمت برخوردار باشه، نه علوم نظری که از این طریق تا حالا میرفته. تا حالا جیاشناسی رو از طریق علوم نظری به دست آورده بود، اما حالا به یه پاچیهایی میرسه، صفاتی از جیاه میبینه چه دیگه در میکروسکوپ اینا به دست نمیاد، صفاتی از جیاه براش باز میشه چه دیگه در آزمایشگاه دیگه به دست نمیاد. من خزائن الغیب تظهر الحکمه. اینجا باز بحث خیلی طولانی است که بنده سریع فقط روایت میخونم چه بگذرم اهمیت مطلب رو. مولا علی السلام میفرماید من صبر علی الله وصل الیه. به به خوشا به حال اینها. اینا رو ما میخونیم فقط درد دلیه. بنده گناهکار هستم بدتر روایات ما میخونیم. بلکه یه روز انشالله برکت این ایام برکات این جلسات نورانیه توفیق پیدا بکنیم ما هم بفهمیم حرفا چیه. ما ببینیم که امام خمینی در سوره حمد چی میخواد بگه. ما بفهمیم که حضرت آقا در اون طوفان عالم میگه به خدا توکل کن یعنی چی؟ وصل بشه به خدا. و اون وقت بفهمه که یک زندگی عمیق‌تر رو ما در پیش رو داریم که در شأن انسان اون زندگی است. اینا رو ما میخونیم که فقط برای ما یک چرقه ها یک انگیزه های من صبر علی الله. اینا شهید این ماه داره میفرماد مولا علیه السلام. هر کس فی الله و بالله و علی الله صبر بکنه وصل الیه به او وصل میشود. در جایی می فرماید سوره مریم آیه 60 اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. آیا این انسان این مراحلش مراحل عقلی یک مرحله یذکر الانسان همه ایمون میتونن این توسل رو پیدا بکنن چه واقعا من هیچ بودم تو این عالم. بابا خیلی بدیهی هستن گناه‌ها، خطاها، شبهات چقدر بر من حاکم شده که چیزی به این بدیهی رو یه نفر الان در بین زن من رو بغل کنه ببره اونور دست و پا میزنم فورا از خجالت میدم چی؟ با همه وجود احساس میکنم من رو یه شنزا ورم داشت برد اون یه شتا تو بیمارستان افتاده رو تخت میبینه که ورش داشتن بردن اتاق قشن میبینه که برداشت برد اونجا من رو با همه موجودیتم از گهواره ورمش داشتن بردن تو کوچه از کوچه ورم داشتن بردن تو دبستان از دبستان ورم داشتن آوردن دانشگاه اصلا انگار نه انگار هیچ چیزی نشده اتفاق نیفتاده. اولای از خرال انسان انا خلقناه من قبل. بابا تو 100 سال پیش هیچ بودی که تو این عالم یهو چطور شد از زمین سبز شدی شد حالا این همسه موجود حساس عقل جه به کار بیفته اینها باز بشه اون وقت ولم یکو شیعا این برای چشفی میشه به قدرت عقل. وقتی اینو تمرکز داد برنامه های تربیتش رو جدی جرد یک دفعه میده که هیچه ولم یکوشه یا هیچ. اون هیچ که شد اون وقت فطرت باز میشه. فطرت از اون به بعد شد تا من تو منیت ها گرفتار هستم و منیت ها هی توسطم به این مسائل اینجا فطرت هستن جایگاه فطرت فوق این اونجا دیگه می فرماید اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اینجاست که من توجهم به آن هست که آسمان ها و زمین را مفتور کرد. اینجا دیگه بس خلق نیست ها بسه فطرت آسمان ها و زمینه. و بسه اتفاق میفته و ما نمیدن مشرکین دیگه آثاری از شرک در رو باقی نمیمانه. وقتی توجه شد به از طریق فطرت به فاطر آسمان ها و زمین و ما نمیدن مشرکین این توحید تازه از اینجا داره شروع میشه. به در این زمان میفرمان فعقم وجهک للدین حنیفا، نفرمود اعلم، نفرمود فقه، نفرمود فکر. از این دیگه مسائل دیگه مطرح نیست اینجا، اینا مال عقل و علم و فکر و همه در اثبات وجه الله بوده. حالا دیگه میگه خودتو توجه بده وجه الله رو، توجه تو به دین. پس معلوم میشه این دین مرتبه بالای از این دینی است که ما با عقل من آشنا هستم. تا حالا در این مرتبه از دین آشنا بودم، چون در این مرتبه از عقل آشنا مثل رشد داشتم، احکام دین، اعتقادات، معارف در این مرحله فهم شعورم از دین برمی برد. حال اون وقت وقتی می گفتن که امامت، عقلم تا مرحله بود که امامت رو در یک هیکل پاکی باید می دیدم. تا میگن امام علی علیه السلام، فورا یه هیکل پاکی رو در نجف تو ذهنم نگاه می کردم، میگم ها اون یعنی امام علی. فهمم از امامت این بوده. الان که به فطرت رسید، میبینه به قوه ولایت علی علیه السلام عالم ها رو حکومت داره میکنه. یه چیز اصلا مطلب معنای چیز دیگه شد. اونجا آخرت میگفتن که ها یه روزی یه زلزله بعدم چی و قیامت، حالا چه چند میلیارد سال بعد. اما فطرت باز شد دیگه، نگاهش به آخرتون نیست دیگه، احساس میکنه اصلا الان تو آخرته یعنی چی. عبارت خیلی دیگه، دین هم همینطور ملاحظه فرمایید دارای عمق پیدا میکنه. انسان هست که به عمق عقل و عمق فطرت میرسه، شناختش از دین هم یه دین عمیق‌تر از دینیست که تا حالا با اون آشنا بود. و لذا قرآن می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. سوره روم. بله، آنها ظاهر رو می دیدند و از دین این مقدار فهم داشتند، از دنیا، از زندگی عالم، از خلقت عالم، در حالی که از باطن این عالم در غفلت هستند. فطرت باز شد، این غفلت هم کنار رفت، اون وقت آخرت رو. اینو حضرت داره می فرماتا، عبارت خیلی قابل توجهه. امام علی علیه السلام می فرماید کن فی دنیا به بدنی که و فی الاخرت به قلبی که و عملی که. فهم دین را ما کن فی دنیا به بدنی که، از نظر جسمی اینجا زندگی بکن، اما از نظر قلب و معنا و حقیقت زندگی در آخرت زندگی بکن، اونجا عمل بکن، اونجا زندگی بکن، اونجا گرایش‌هایت رو تعیین بکن. و در یک جایی حضرت کشتار می‌دهد مولا علیه السلام، فَإِنَّكُمْ لَوْ قَتَعَيَنْتُمْ مَا قَتَعَيَنَا مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لجزعتم و وحلتم و سمعتم و اطعتم ولکن محجوب انکم ما قد آینو و قریب ما یطرح الحجاب. حضرت تشویق میکنه ما را به این حقیقت، فانکم لو قد آینتم، پس اگر شما اگر معاینه میکردید، میدیدید، عیناً مشاهده می کردید، ما قطع آینه همس رو چه مشاهده می کنه، بالعیان داره می بینه، مواضح می شه، من ماتم من کم، هرچی از شما می میرد، یعنی چه؟ یعنی او جبرن می بیند الان قضیه چیه. دو دقیقه پیش مسخره می شد نرفا رو، الان داره جبرن دیگه می بینه در حال جون دادن قبر چه عالم کلم عوض شد، باطن عالم دیگه چی شد؟ اگر شما اختیارن در اثر رشد با شکوفای فطرتتون میدیدید آنچه را که الان او داره میبینه، یه ساعت پیش مسخرهش میکرد، اگه این معاینه بهتون باز بشه لجزعتون، جزع فزعتون آسمان ها میرفت، وحلتون، وحشت میگیره شما رو. یه ذره اگه این حال هوای مرسید که افسرده شدم، اعصابم تی شد، چون ظرفیت نداری، آماده نکردیم خودمون رو برای اون حقایق. این شیاطین داره رو القا میکنه، ای بابا نشاط فلان تمش مرج صحبت، همه شیطنه، نه خطرناکن. تو عیاشترین چیاف عالم رو بگیرید، اگه جرأت داره امپراتور عالم خودش رو نگه داره نمیره، اون وقت بر بگیم بند. تو وقتی که در اوج عیاشیت حکومتت بالاخره خواهی مرد، چطور نمیذاری انسانها درباره این حقیقت مهم فکر بکنن؟ چرا شبه میاندازی که درباره این حقیقت مهم سرنوشت ساز هر روز صندقه بشین اندیشه بکنه؟ چطور میشه اندیشه او برای مزخرفات اقسام انواع موسیقی نشاط بیاره، در حالی که دردش اینها نیست اصلا، دردش چم ظرفیتیشه، دردش از همین ضعف ایمانشه، برای هیچی به هم میریزه. سر اجازه نمیدید که 10 دقیقه بشینه بین حقیقت مهم سرنوشت ساز اندیشه بکنه و بفهمه، اونگاه ظرفیت پیدا بکنه، اون وقت از این عالم حیوانی در بیاد، اون وقت یه حقیقت وسیع هستی باشد، اون وقت بدترین مشکلات برای او آب خوردن حساب نیاد. اینها رو دشمنان روانشناسان حساب شده دارند اعمال میکنند در مراکز و سمعتون و اطعتون، اون وقت گوش شنوا و اطاعت 100% از حق پیدا میکنید. ولیکن محسوبون انکم، ولیکن این حقایق از شما در حساب قرار گرفته، روش کار نکردیم، در این مسیر خودمون رو تربیت قرار ندادیم، به اینها نعوذ بالله دهنکزی هم کردیم، خب محال انسان بفهم دیگه چه خبره. اینا رو محور قرار ندادم تو زندگی. اگه محور قرار چطور میشه من به خاطر قبولی کنکور چون تو زندگی محور قرار دادم، کل زندگیمو در تسخیر خودش قرار داده؟ صبحانم و خوابم و غذام و بازیم و جردشم و مهمونیم و اتاق مخصوص مطالعم و هزینه های میلیونی کلاسه های تست کنکور، چطور همه زندگیم رو بند گرفت؟ چون محور زندگی خیلی قرار دادم. اگر این محور زندگی قرار می گرفت، ولیکن محسوبون انکم، متاسفانه در حساب قرار شد از شما. اینا رو محور قرار ندادیم تا وسعت وجودی ما رو، اگه محور قرار دادیم که آه فلان کار بکنم فطرت مرا آلوده میکنه، من دیگه نمیتونم بفهمم مرجع یعنی چه، فلان جور حرف بزنم فلان اخلاق از اینجا شروع میشه، اخلاق درست حسابی، اخلاق واقعی، اخلاق ریشه دار از اینجا شروع میشه. انسان از ضرور میترسد برای یک مؤمن تهمت بزنه، از درون میترسه، نه اینکه بشینه که از درون میترسه فلان دروغ رو سزد، در این میترسه نامحرم، همه دیگه از اینجا شروع میشه. از درون تا یه خشم و غضب میخواد براش بیاد، فورا حواسش زم و زور میکنه، ریا، تزویر و کلیه مسائل اخلاقی یاد برحال. اما چی؟ قریبون ما یطرح الحجاب، انقریبن نزدیک تا به حال او بیفتی. هر قد به اسم نشاط و به اسم فلان میخوای از اینا فرار کن، میخوای فرار کن انقریبن. خب لذا حضرت در قرآن البته سوره صافات می‌فرماید که سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. این دیگه جنبنی آیمون بحث هامون، خدا در ذات فرموشه سبحان الله عما یصفون. هر کسی در هر مرتبه ای بخواهد خدا را وصف بکنه به خدا این است این است این است، سبحان الله استغفار بکنه. خدا پاک و منزه است از این توصیف هایی که درباره خدا کسی بکنه. سبحان الله الا، ببینید اول نفی کرد، اول نهی کرد، اول هشدار داد. الان حواست جمع کنی یا دوربر که خدا یعنی چه چگونه، نکنه نزدیک بشی تا خطرناکه. پس چه کار کنم؟ اسرار خلقت خدا تماشا کن، هم یه پلک تو بر یه ساعت روش مطالعه کن، ببین الله اکبر، هم یه مورج چشمت روش مطالعه کن، ببین الله اکبر، همون یه ناخن یه پوست انگشت تو ببین الله اکبر. اسرار عالم، رابطه من با عالم هستی، رابطه من انسان با زمین، آسمان، دریا، حقیقت میخواد. اون وقت فیزیک دیگه برایت معنای نمره امتحانی نیست دیگه، فیزیک میشه سراپا کتاب توحید. هر فرمولی از یک کشفی میکنیم میشه توحید. جهت شیاطین آوردن علوم رو برای من جهت مادی کردن، شد وسیله بدبختی. بیچاره 15 سال درس خونده، بیشتر 18 سال 20 سال، آخر میگه ای من راننده تاکسی بشم، به هم ریخته. ای من بیام مثلا توی یه مغازه مثلا باز کنم، آخر سر این بوده، دیوونه داغون میشه، افسرده میشه، همه چیز رو میده به هم ریخت. ای بیچاره، این همونه که شما روز اول زد این دور آوردند. اصلا مسئله علوم یه چیز بالاتر از حرفا بوده. به بگذاریم، بس اینها توحید هستند. ما حق نداریم خدا رو توصیف بکنیم. توصیف خدا همون شرک نوعی. سبحان الله اما یصفون. خب از این ور کاملا چی؟ نهی کرد. اون وقت چی؟ نه به طور مطلق نهی فرمود، الا استثناء زد. انسان هایی هم هستند که توصیف اونها قابل قبوله، اونها از خدا صحبت توصیف کنه این قبوله، درسته. اونا چی هستن؟ الا عباد الله. کدوم عباد الله؟ المخلصین، اون بندگان مخلص. حتی مخلص هم نفرمود، بندگان مخلص هم نفرمود. مخلص با مخلص چیه؟ مخلص هم بندگانی هستن که عملشون رو خالص میکنن، یعنی خودش فاعل خالص شدن فعلشه، فاعله. از طریق عقل، از طریق احکام ظاهر دین، از طریق همون مراقبه و محاسبه هی میخواد عملش رو خالص بکنه، مخلصه. این حرکت میره اونقدر عقل رو کامل میکنه، عقل رو قوی میکنه، قوی میکنه، به حد عقل میرسانه. اینا فضای عملیاتیه، تو کتابخونه و مطالعه و جلسه رو حاصل نمیشه. عملیاتی که مخلص شد یعنی هی عملش رو خالص میکنه میکنه، عقلم همینطور درجاتش بالا میره، درجه بالا میره بالا میره، به جای میرسه چه دیگر لعقومن، نه به جای میرسه چه حد العقله، به جای میرسه چه دیگر فطرت باز میشه، اونجا میشه مخلص. اینجا مفعول واقع شد نه فاعل، خالص شده شد. فعال اینجا خداست، چون فطرت همانو خدا خودش این انسان رو پاک کردن هم، خالص کردن هم، ولی زا اونها خدا رو میتونن توصیف بکنند، توصیف اونها قابل قبول است. الا عباد الله المخلصین. خب بحث در اینجا دیگه جنبندی بکنیم. غرض این بحث ها در این اواخر جلسات این بود که برای خود اکیرم که نیاز بیشتر دارم اینها یک ذکری باشد، یادآوری باشد که انشاءالله برام یک انگیزه جدی، یک انگیزه سرنوشت ساز، یک انگیزه ای که ما رو انشاءالله تعالی به این زندگی حیات بخش، به تاریش بودن و بدبختی این زندگی حیوانی، این عالم تاریش، به ما انشاءالله تعالی یک انگیزه جدی بدهد تا انشاءالله به برکت مراقبه و محاسبهش خداوند در آیات روایت به عنوان یک اصل قرار گرفته، این رو انشاءالله به عنایات خدا، به راهنمایی های انشاءالله مثال تربیتی پیش بریم و زندگیمون انشاءالله بهره واقعی هدف خلقت رو برده باشیم و اخلاق حقیقی هم، اخلاق ثابت ملکوتی هم انشاءالله از همینجا انشاءالله خداوند عطا کند و عنایت کند. حالا جلسات بعد بنده اطلاع ندارم که ادامه دارد یا ندارد بحث ها، حالا انشاءالله خدمتتون در خصوص لزوم استفاده از استاد همیشه از عزیزان سوال فرمودند، میگه انشاءالله حالا که وقت نرسیدیم درباره این چهار جلسه بحث شده در همون سایت ندای پاک فطرت هست، عزیزان اونجا مراجعه بفرمایند، این خیلی بحث مهمی هم هست اتفاقه، اونجا انشاءالله عزیزان مراجعه میفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.